رادیو صدای انقلاب. چنگاش، گفت و شنودی با صاحب نظران در رادیو صدای انقلاب.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر، بحث گفتگوی ما در خصوص قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هست. میخواییم ببینیم که این قطعنامه چه تأثیری بر موضوع هسته‌ای ایران میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. موضوع قطعنامه شورای حکام برای ما مطلب جدیدی نداره. یعنی ما در 20 سال گذشته که با آژانس مذاکراتی داشتیم، در هر زمان که مذاکرات انجام می شده و ما تعهداتی رو می پذیرفتیم و می خواستیم که به اصطلاح حسن نیت نشون بدیم و به اظهار برخی مسئولان کشور میخواستیم داوطلبانه فعالیت‌های رو تعلیق کنیم.
بله.
اونها درست بعد از توافقی که انجام میشد، چه این توافقات در پاریس بود چه در بروکسل و یا در تهران، بعد از اینکه از مذاکرات خارج می شدن، می رفتن سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان، یه پیشنویس قطعنامه ای رو علیه ایران به شورای حکام آژانس می دادن. تقریبا در سالهای 82 تا 84 که این مذاکرات صورت می گرفت، ما 7 تا قطعنامه رو در شورای حکام داشتیم که علیه ما تصمیم گرفتن. و اون موقع یه مقداری متن این قطعنامه ها تلطیف می شد، رقیق می شد، همیشه اون سه کشور می دادن، بعد چین و روسیه نظراتی می دادن و در نهایت اونجا تصویب می شد.
بله.
ساختار سازمان ملل و شورای حکام ساختار حاکمیت غربی هاست. یعنی اگر چین و روسیه اونجا حق وتو نداشته باشن، معمولاً قطعنامه هاییست که تو شورای امنیت سازمان ملل داده میشه حتما تصویب میشه، ولی اونا چون حق وتو دارن جلوگیری میکنن از اینکه قطعنامه تصویب بشه که بخواد بعدن اجرایی بشه.
بله.
الان نباید این نگرانی در جامعه ما وجود داشته باشه که این قطعنامه اخیر در شورای حکام که با 30 کشور که رأی دادن تصویب شد، این تأثیری توی معیشت مردم یا اقتصاد ما یا مسائلی که به هر حال به جامعهمون مربوطه و حساسیت روش هست داشته باشه، بی تأثیر فعلا، چون ضمانت اجرایی نداره. اینا از ایران میخوان که سطح فعالیت‌ها رو پایین بیاره.
بله.
ما هم متقابلا باید به اونا بگیم شما هم توقعاتتون رو باید پایین بیارید، شما باید برید به تکالیفتون که در برجام هست عمل بکنید، تمام تحریما رو بردارید همون جوری که توافق شده بود. این موضوعاتی هم که مطرح میکنن موضوعات جدیدی نیست، اینا همه مال قبل از 2003 بوده که روی اون بحث شده و منجر شده به قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل.
بله.
پس وقتی ما رفتیم چند بار مسئله رو حل کردیم که در نهایت به قطعنامه 2231 رسیدیم و اینکه به اصطلاح برجام رو پذیرفتیم که اجرایی کنیم در جامعه، یعنی با مصوبه مجلس به دولت که خوشبین بود به غربی ها اجازه دادن که برجام رو اجرا کنه با شرط هایی.
بله.
یعنی برجام 28 شرط برش گذاشته شده که در جامعه ما اجرایی بشه که اون شرط ها هم رعایت نشده. حالا چیز جدیدی نیست، اونا تعهداتشون عمل نکردن، باز هم اگر معاقب نشنی کنیم باز هم اونا تعهدی رو عمل نخواهند که موضوع فقط با قدرت حل خواهد شد. یعنی در مقابل زورگویی آنها ما باید با قدرت برخورد بکنیم و از حقوقمون در هر زمینه، فقط هم هسته اینه، در زمینه موشکی، در منطقه و در هر چیزی که اونا با ما مناقشه دارن، ما باید با قدرت برخورد بکنیم.
بله. پس آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری گسترده ای داشته و حالا بعد از این قطعنامه هم اولین کاری که انجام دادن دوربین های فراپادمانی رو خاموش کردن، شما هم فرمودین که در واقع برای مقابله با این کار باید با قدرت باهاشون برخورد بکنیم. حالا علاوه بر اقدامات، به نظر شما چه اقدامات دیگه نیاز هست که ایران انجام بده؟
اینا کارهای خوبیه که کردن، ولی کافی نیست.
بله.
ما باید روی موضوع پیشران هسته‌ای خیلی جدیتر از این چیزی که الان میپردازیم کار کنیم. پیشران هسته‌ای که برای موتورهای زیردریایی است، اورانیوم با غنای بالا میخواد و حق کشور ماست که اورانیوم غنی شده 90% رو داشته باشه.
بله.
اورانیوم 235. حق کشور ماست که ما به پلوتونیوم دست داشته باشیم. یعنی پلوتونیوم آینده انرژی دنیاست. یعنی ببینید، بدون حکمت نیست که خداوند متعال اورانیوم 238 رو توی کره زمین به طور عمده قرار داده. یعنی 99.3% اورانیوم کره زمین اورانیوم 238 که اون وقتی تو راکتورهای هسته‌ای گذاشته میشه تبدیل به پلوتونیوم 239 میشه. پس ببینید، این پلوتونیوم 239 یا اورانیوم 235 فقط برای بمب مصرف نمیشه که بخوان کشور ما رو به اصطلاح فشار اعمال کنن که شما نباید همچی چیزی داشته باشید. خب چرا نباید داشته باشیم؟ چون ما میخوایم راکتور بسازیم. اورانیوم 235 به درد راکتورهای آب سبک تحت فشار میخوره. اورانیوم 238 به درد راکتورهای آب سنگینی میخوره و ما باید از انرژی هسته‌ای به اندازه بهره‌مند بشیم. کسی نگه ما گاز داریم یا باد داریم، خورشید داریم. اونا هم به جای خود، یعنی اونا باید باشه در زمانی که باد نیست، خورشید نیست، انرژی هسته‌ای جایگزین اونا میشه. مثل موقعی که تاریک هوا، تاریک باشه که انرژی خورشیدی تولید نمیشه که. پس باید اون زمان انرژی هسته‌ای انرژی پاکی هم از بیاد. و پلوتونیوم یه ماده است که بیش از 1000 سال انرژی رو برای بشر تامین میکنه. یعنی همین مقداری که رو کره زمین اورانیوم 238 هست، همون کافیه که نزدیک به 1000 سال بیاد از انرژی هستی بشر رو بهره‌مند بکنه. خب چرا ما به عنوان یک بخشی از جامعه بشری محروم باشیم از داشتن پلوتونیوم؟ این چه کاریه که ما رفتیم تو برجام تعهدات اضافه پذیرفتیم که هیچ وقت نباید پلوتونیوم 239 داشته باشیم یا راکتور آب سنگین داشته باشیم؟ اینا همه ضررهایی که برجام به آینده نسل ایرانی زده.
بله.
اینا رو شما به درستی باید برای مردم بیان بکنید که ما که فقط الان زندگی نمی کنیم. اگر گذشتگان ما ایران رو حفظ نمی کردن، اگر ایران قدرت نداشت، امروز ما در این صحنه نمی تونستیم زندگی بکنیم.
بله.
پس ببینید، اگر جمهوری اسلامی میخواد اقتدار داشته باشه، یکی از ابزاراش اینه که به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه. به فضا ما باید دست پیدا کنیم. پس موشک میخواییم. هر موشکی که موشک به اصطلاح تهاجمی نیست که بخواییم به کسی حمله بکنیم، نه، ما موشک ماهواره بر میخواییم. باید ماهواره همونو بتونیم توی جو قرار بدیم، بالای جو قرار بدیم. مردم ما هم از امکانات ماهواره در بحث محیط زیست، مخابرات، شناخت زمین استفاده بکنن. این واجبه برای کشور ما. پس این دانشمندان ما باید تو چه عرصه کار کنن؟ همش این دانشگاه رو ما پول بدیم، اداره بکنیم، جوانامون رشد کنن، علمشون بیشتر بشه، همه رو بفرستیم آمریکا و انگلیس و فرانسه یا کشورهای دیگه. خب ما باید تکنولوژی های بالا رو داشته باشیم که جوانامون احساس ارضای علمی بکنن در داخل کشور بمونن و علم رو تصاعدی توسعه بدن در کشور. اینایی که ای فکر نون شب و اینا میکنن، درسته ما مشکلات و سختی داریم، ولی اجازه ندن جلوی علم و فناوری کشور، جلوی قدرت کشور رو با مسائل انحرافی بگیرن. ما حتما باید موشک داشته باشیم. و من میگم نه تنها موشکی که مثلا 3000 کیلومتر برد داره، ما باید موشک قاره پیما داشته باشیم تا بتونیم ماهوارهای سنگین رو در بالای جو قرار بدیم.
بله.
اونجا درآمده برای کشور. ببینید غرب راه پرسود رو برای ما بسته، فقط میخوان ما نفت خام بفروشیم. ببینید ما باید بریم تو صنایع فضایی کار بکنیم، ما باید به کشورهای دیگه خدمات فضایی بدیم. اینو جمهوری اسلامی میتونه انجام بده و راه رفتن به فضا از هسته‌ای میگذره. اینو شما حتما به مردم تاکید بکنید، راه رفتن فضا از علم و فناوری هسته‌ای است، چون فضا پر از تشعشعه، یعنی اونجا نوترون، گاما، پروتون، اینا همه وجود دارن. اگر ما در روی سطح زمین دسترسی به اشعه‌های با انرژی بالا نداشته باشیم، نمیتونیم سخت سازی الکترونیک رو در مقابل پرتوها انجام بدیم. ببینید نمیتونیم اجزای ماهواره ها، اجزای سفینه های فضایی رو بسازیم. حضور در فضا علم و فناوری هستی رو میخواد. دعوا هم سر فضاست. ببینید خیلی مهم اینو بدونید که دعوا سر فضاست. کسانی در آینده در دنیا قدرتمندن که در فضا حضور داشته باشن.
بله.
و بتونن مایحتاج خودشون رو از طریق اطلاعاتی که از اونجا کسب میکنن داشته باشن.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار خوب و علمی شما.